خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. آقای دکتر عباسی هم تشریف دارن؟
سلام علیکم، بنده در خدمتون هستم. حالا هر وقت که لازم شد دوربینا رو هم متصل میکنه.
خدا خیرتون بده. تشکر میکنم آقای دکتر، قبول زحمت کردیم. میکروفون یه لحظه میخواییم چی بکنیم؟ خب با اجازه اساتید ما جلسه رو شروع بکنیم اگر مشکلی نیست.
در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، علی خصوص اساتید بزرگواری که قبول زحمت کردن و در خدمت هستیم. نشست هفتم از سلسله نشست‌های امر جنسی در ایران معاصر رو در خدمتتون هستیم. این نشست به سفارش میز تخصصی افاف دفتر تبلیغات در واقع شکل گرفته و محل برگزاری نشست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اخلاق و معنویت است. دفتر تبلیغات از چند سال پیش درباره مسئله افاف و امر جنسی در ایران معاصر پروژه‌هایی رو شروع کرده، مسئله یابی رو در واقع کلید زده. خب حدود یک سال و نیم، شاید نزدیک دو سال برای مسئله یابی صرف شد. نشست‌های متعدد، فوکس گروپ‌های متعددی شکل گرفت، مصاحبه‌های متعددی شکل گرفت، اسنادی مطالعه شد، پیمایش‌هایی مطالعه شد. در نهایت اون چه که به جمع‌بندی رسیدیم یک مسئله شاملی بود که شاید حدود 80% از چالش‌ها و مسائل امر جنسی ایران معاصر رو پوشش بده. ادعای 100% نیست، اما گویا این مسئله میتونه مصادیق متعدد چالش‌های امر جنسی از قبیل عشق مثلثی، عشق ضربدری، پورنوگرافی، تبرج در نمیدونم معابر عمومی، کاهش سن درگیری با امر جنسی، کودک آزاری، مسائل بسیار متنوع و طلبی های مذموم جنسی، بردهداری جنسی، خیلی از اینها رو میتونه این مسئله پوشش بده و به نوعی میشه یا اونها مصداق این مسئله منتخب هستن یا این مسئله منتخب یه جورایی ریشه و زمینه اونها تلقی میشه. مسئله ای که شناسایی شد و صورتبندی شد اینجوری تدوین شده که افزونگی فاصله میان مطالبات جنسی و زمینه های ارضاء جنسی مجاز. مسئله سر اینه که ما یک محدوده مشخصی از زمینه‌های ارضاء مجاز جنسی داریم. این مجاز که عرض می‌کنیم از چهار جهت، یعنی از همه این چهار جهت باید مجاز باشه، به لحاظ شرعی، به لحاظ قانونی، به لحاظ اخلاقی و به لحاظ عرفی. خب زمینه‌های ارضاء مجاز جنسی و کنش‌های جنسی که از هر چهار جنبه مجاز باشه خیلی مشخص و روشن و نسبتاً هم محدوده. اما از این طرف ما شامل مطالبات فزاینده، هر روز یک مطالبه جدید شکل میگیره، هر روز یک شکل جدیدی از مطالبه، تنوع طلبی جدیدی شکل میگیره. این مطالباتی که هر روز داره زیاد و زیادتر میشه، متنوعتر میشه، تو این دایره محدود زمینه‌های مجاز یه وقتایی امکان ارضا نداره، اصلا امکان برآورده شدن نداره. وقتی که این مطالبات تو زمینه مجاز امکان برآورده شدن نداره، طبیعیه که از طرق غیر مجاز و آسیبزا اینا برآورده میشن. شاید طیف وسیعی از آسیب‌های امر جنسی ناشی از همینه، یعنی این دایره بزرگ مطالبات امر جنسی که روز به روز همین دایره داره بزرگتر میشه و این دایره محدود و کوچیک زمینه‌های مجاز که این خیلی امکان توسعه نداره. یه وقتایی میشه با کارهای فرهنگی یه مقدار عرف رو مثلا اصلاح بکنیم، قوانین و مقررات رو اصلاح بکنیم، ولی مثلا امر جنبه اخلاقیش یا جنبه شرعیش رو خیلی نمیتونیم ما تغییر بدیم. یعنی این چارچوبه از یه ابعادی یه مقدار قابل توسعه هست، چارچوب امر مجاز، یعنی زمینه‌های مجاز، اما از ابعاد دیگه ای امکان توسعه نداره. اما این مطالبات هی رفته رفته داره زیاد میشه و گسترده تر میشه. خب به آسیب‌های متعددی این دامن میزنه، از جمله از در واقع جامعه آماج این آسیب‌ها نسل جوان نگم دیگه، بگم نسل جدید هستن که شامل کودکان و نوجوانانن. امروز کودکان و نوجوانان خیلی خیلی کمتر از اون چه که سن پایین تر از اون چه که سابقا بوده یا ما حتی تصورشو داریم با امر جنسی درگیر میشن، مطلع میشن، خودشون وارد کنشگری میشن، مناسبات و تعاملهایی رو برقرار میکنن. یک نمونش که خیلی تو فضای مجازی برق از سر همه پروند و خیلی شوک برانگیز بود، اون مصاحبه ای بود که لایوی بود که یکی از زنهای سلبریتی، خانمهای سلبریتی با یه پسر نوجوان 12 ساله اگه اشتباه نکنم داشت. خب این یک نمونه بود، از اون نمونه ها فراوان و فراوان امروزه اتفاق میفته. برای اینی که ما بتونیم کودکان و نسل نوجوانان و کودکان رو از این آسیب ها یه مقدار مسون بکنیم، آسیب ها رو کمتر بکنیم دربارشون، خب یکی از راهکارها خب راهکارهای موازی دیگه هم باید پیگیری بشه، یکی از راهکارها تربیت جنسی و مشخصاً آموزش جنسی. حالا تربیت جنسی یه ذره دایره گسترده تری از آموزش جنسی رو داره، اما در خصوص آموزش جنسی و تربیت جنسی ما شاهد یک مقاومت‌های فرهنگی هم هستیم. مقاومت فرهنگی، خانواده‌ها و پدر مادرها معمولاً دلنگران این آموزش‌ها هستن که ما اگر وارد بشیم با بچه در مورد این مسائل صحبت بکنیم یا تو مدرسه در مورد مسائل صحبت بشه چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، این بچه دیگه کجاها ممکنه سرک بکشه، چه پرده‌های شرم و عفافی دریده می‌شود و چه حجب و حیاهایی کنار گذاشته می‌شود، نکنه ما خودمون با دست خودمون بچه رو بندازیم تو وادی که اصلاً درگیرش نبوده و از این قبیل. خب از اون طرف ما شاهد ضرورت اینجور آموزش ها و تربیت ها هستیم. مثلا آمارهای وحشتناکی که تو زمینه سوء استفاده جنسی از کودکان جسته گریخته این بر اون بر منتشر میشه یا گزارش میشه، و از این بر افسار گسیختگی فضای مجازی که به صورت گسترده در دسترس کودکان ما هست، از این بر هی ضرورت مسئله داره روش تاکید میشه. اما این بر یه سری دلنگرانی هایی هست، دلنگرانی ها بی وجه نیست، همیشه یک زمینه هایی هست، یک بسترها و شواهدی داره. اما اون چه که میخوام من اینجا از باب ضرورتش عرض بکنم، نیل پستمن یک کتابی داره، رسانه های تصویری و زوال دوران کودکی، اگه عنوانش دقیق گفته باشم، کل ایده‌ای که تو این کتاب مطرح میکنه اینه که میگه ما وقتی که صنعت چاپ رو شکل دادیم، گوتنبرگ این صنعت چاپ رو شکل داد، ما وارد فرهنگ مکتوب شدیم. از فرهنگ شفاهی درون قرون وسطا و اینها ما وارد فرهنگ مکتوب شدیم. فرهنگ مکتوب به ما اجازه داد که اصلا دورانی به نام دوران کودکی رو شکل بدیم. دوران کودکی رو ایشون با مرز اطلاعاتی که کودکان با دنیای بزرگسالان دارن تعریف میکنه. میگه دنیای کودکان با دنیای بزرگسالان دو تا دنیای متفاوته، مرز اطلاعاتی باید بین اینا باشه. اما ایشون میگه با اومدن رسانه‌های تصویری این مرز شکسته شده. ما دیگه خیلی نمیتونیم کنترل بکنیم. استفاده از این رسانه‌های تصویری سواد خاصی نیاز نداره. راحت میتونی دکمه تلویزیون رو بزنی شروع کنی دیدن. راحت میتونی از ماهواره استفاده بکنی. و امروزه خب فضای مجازی، گوشی‌های هوشمند تو دست و بال جوان‌ها و نوجوان‌ها و بلکه الان کودکان فراوان دیده میشه. یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم نمیتونیم به صورت کامل محیط رو کنترل بکنیم. یعنی هی طرح بنویسیم واسه فیلترینگ کردن، محدود کردن دسترسی ها، کامل نمیتونیم این انجام بدیم. یه جایی گویا لازمه که وارد این بحث آموزش جنسی و تربیت جنسی بشیم. خب در این بین مطلع هستین سند 20C به عنوان یه سند بین المللی خب وارد کشور شد، نقض و ابرام هایی روش صورت گرفت، چالش هایی رو برانگیخت که آیا ما باید همین رو پیاده بکنیم؟ این با فرهنگ ما نمیسازه، آسیب هایی رو میخواد به دنبال بیاره. اگر اینو نمیخوایم اجرا بکنیم چی میخوایم اجرا بکنیم؟ خودمون الان چی تولید کردیم؟ میخوایم چیکار بکنیم؟ و چالش هایی تو این زمینه وجود داره. ما برای بررسی انگارهای والدین، یعنی والدین تو زمینه آموزش جنسی و تربیت جنسی فرزندانشون چه تصورات و انگارهایی دارن، این انگاره ها از کجا اومده، چه آسیب هایی رو میتونه به دنبال بیاره، کدوماشون درسته کدوماشون خطاست، چطور میشه این انگاره ها رو اصلاح کرد. برای بررسی انگاره های والدین در تربیت جنسی در خدمت اساتیدی از حوزه و دانشگاه هستیم. جناب آقای دکتر سید محسن اصغری نکاح، روانشناس، پژوهشگر تربیت جنسی و دانشیار دانشگاه فردوسی در خدمتشون هستیم که آقای دکتر خب تو زمینه تربیت جنسی و کارگاه‌هایی که تو این زمینه برگزار می‌کنن خب شهرتی دارن و شناخته شده تر از اون هستن که ما بخوایم جزئی‌تر معرفی کنیم. جناب آقای دکتر سیدعلی آذین متخصص پزشکی اجتماعی و سکسولوژی است، دانشیار پژوهشگاه ابن سینا. آقای دکتر آذین هم همینطور اساتید الحمدلله خیلی شناخته شده تر از این هستن که بنده میخوام جزئی و دیتیل معرفی بکنم. آقای دکتر مهدی عباسی حجت الاسلام و المسلمین، آقای دکتر مهدی عباسی استادیار گروه روانشناسی اسلامی پژوهشگاه قرآن و حدیث و روانشناس هستن. آقای دکتر تو این زمینه ها سالیان ساله که ایشون هم کارگاه هایی داشتن، آثاری رو ترجمه کردن و مشاوره های متعدد و گسترده‌ای تو این زمینه داشتن. تو این جلسه در خدمت اساتید هستیم که ابعاد مختلف این انگاره‌های والدین درباره تربیت جنسی فرزندان رو بررسی بکنیم. تلاشمون بر اینه که نگاه‌های میان رشته‌ای توی جلسه برقرار بشه، به این معنی که اساتید ناظر به نکات همدیگه هم نکاتی رو مطرح بکنن. دور اول ما یک ربع در خدمت اساتید هستیم که موضوع رو از منظر دانشی خودشون مطرح بکنن، تجربه‌های زیسته منظر دانشی که دارن. دور دوم انشاءالله باز در خدمت اساتید خواهیم بود که ناظر به همدیگه و احتمالاً ناظر به سوالاتی که حضاری که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم مطرح میکنن. خب من برای اینی که دیگه بیش از این حضار رو منتظر نذاریم و از محضر اساتید استفاده بکنیم، هر کدوم اساتید که آمادگی ارائه دارن ما در خدمتشون هستیم. دیگه میخوام خود اساتید اعلام آمادگی بکنم و در خدمتشون باشیم. آقای دکتر آذین، آقای دکتر اصغری نکاح، آقای دکتر عباسی عزیز در خدمتتون هستیم. آقای دکتر آذین حضرت عالی، حالا الفبایی میخوان. آقای دکتر
آذین میخواستم بگم تصویر آقای دکتر عباسی الان باز هستش، از ما یه قدم جلوتر هستن.
نه من استفاده میکنم، به هر حال من در خدمت آقای دکتر بوسلیکی هستم و یه جورایی حضرات مهمان حساب میشن دیگه. بفرمایید. محبت آقای دکتر آذین، آقای دکتر عسکری.
با عرض سلام مجدد خدمت حضار محترم و اساتید گرانمایه. البته ما قبلا یک خوشبشی هم با همکارا داشتیم قبل از حضور اکثریت دوستان. آقای دکتر آذین هم به خاطر اینکه سیدن، هم به خاطر اینکه ارشد آذین هستند، پیشکسوت ما هستند، زودتر شروع کنند. حتی توی پوستر هم ای کاش آقای دکتر آذین رو اول میگذاشتیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من بنده شاید به خاطر اینکه حالا دیگه سن و سالم یه ذره بالا رفته به خودم اجازه میدم، وگرنه به هر حال استفاده کردم قبلا از دوستان و الانم خوشحال بودم که فرمایشاتون رو بشنوم. اما به هر حال برای که زمان رو هم از دست ندیم، من با اجازهتون شروع میکنم و تلاش میکنم واقعا سر یه روب انشالله بتونیم، حالا که برنامه برخلاف بسیاری از برنامه‌هایی که توی کشور ما رایج همیشه با تأخیر شروع میشه، اینجا با دقت نظر و سر وقت شروع شده، منم این مسئله زمان رو رعایت بکنم.
آقای دکتر تصویر هم اگر از حضرت عالی داشته باشه.
بله.
آقای دکتر عباسی، من میخوام خواهش بکنم فقط تصویر استادی که میخواد ارائه بکنه رو داشته باشین، خود ما هم تصویرمون رو قطع میکنیم.
بسیار بله. این از نظر اینکه ما با معمولا پهنای باند مشکلدار مواجه هستیم، فکر میکنم برای دوستانی که آنلاین هستن این مقدار راحت تر باشه اگر اینترنتشون احیانا کند باشه. خب مجددا به نام خدا و عرض سلام خدمت همه اساتید و شرکت کنندگان محترم، که حالا من اسامی که میبینم بعضا خودشون بسیار در این حوزه صاحب نظر هستن و از خدمتشون محضرشون استفاده کردم قبلا، بحث رو در سه تا به اصطلاح نکته میخوام خدمتتون ارائه بدم که فکر میکنم هر کدوم 5 دقیقه طول بکشه برای که زمان رو رعایت بکنم. یکی همون بحث بیان مسئله هست که البته عمدتا آقای دکتر در مقدمه بهش فرمودن، اشاره کردن، منتها خب ایشون بیشتر به آخر داستان، یعنی اون جایی که الان ما با یک شرایط بغرنجی مواجه هستیم و مسئله مند هستیم در واقع شروع کردن. من یه ذره میرم اول داستان و اینکه اصولا برخلاف اونچه که متاسفانه بسیاری از سیاستگزاران و فرهنگیان این کشور تصور میکنن، کودک در دوران کودکی به لحاظ جنسی خاموش نیست و ما از لحظه‌ای که نطفه یک کودک در واقع بسته میشه با یک سلول بیشتر نیست، با یک موجود جنسی سر و کار داریم که حالا اولین متغیر سکشوالیتی یا جنسی نگیش که همون سکس یا جنسش باشه داره خودشو نشون میده، یعنی بالاخره این سلول اولیه یا کروموزوم یه جفت کروموزوم جنسیش XX یا XY، همینجا دنیای سکشوالیتی شروع میشه و بعد دیگه حالا به تدریج موضوع جندر یا جنسیت پیش میاد، بعد جلوتر که میریم 3-4 سالگی هویت جنسیتی در واقع مسئلهش پیش میاد، بعد در طول این رشد کودک الان نقش‌های جنسیتی داره بارز میشه و خودش رو نشون میده، یه ذره که از و این نقش‌های جنسیتی و جنسیت و تغییرات که تفاوت‌هایی که بچه‌ها احساس میکنن کلیدی میشه برای اینکه شروع کنن به کنجکاوی‌های جنسی، سوالات جنسی پرسیدن، حتی اکت‌هایی که ممکنه کنش‌هایی که در این خصوص داشته باشن. از حدود 9-10 سالگی که بگذریم که دیگه سر کله تکانه‌های جنسی و بعداً با فرایند بلوغ تمایلات جنسی شروع میشه که حالا اصلا بحث‌های خیلی جدیدتری در واقع در حوزه سکشوالیتی آغاز میشه، تا نهایتاً این آدم به بزرگسالی که میرسه و وقت ما با همین مشکلاتی که الان اشاره کردن در بزرگسالی هم ممکنه مواجه باشیم. پس این نکته رو اول من فکر میکنم با هم به این تفاهم برسیم که اولا که کودکان ما هیچ وقت و هیچ زمانی هیچ مقطعی از زندگیشون، یعنی یک انسان اینطوری نیست که تلقی ما این باشه که یک موجود غیر جنسی است، و چون یک موجود غیر جنسی است اصولا ملاحظاتی وجود نداره، و چون ملاحظاتی هم وجود نداره پس اصلا بحث تربیت و آموزش و اینا دیگه در واقع منتفی هستش. این یک برداشت کاملا ناصحیح هستش، و این که بپذیریم که این سکشوالیتی که ازش صحبت میکنیم یک امر خیلی خیلی پیچیده است. باز از اشتباهات رایج دیگه این هستش که فکر میکنن وقتی صحبت از سکشوالیتی یا جنسینگی میشه، ما داریم در مورد یک کنشی که محدودش میکنیم در یک واژه‌ای به نام سکس به معنی رفتار جنسی، فقط محدودش میکنم به همین. به همین خاطر همی سوء تفاهم پیش میاد که وقتی میگیم آموزش مثلا جنسی، اون وقت این ذهنیت برای عده پیش میاد که خب بله به بچه 4 ساله میخوام برن در مورد روابط جنسی آموزش بدن. خب این سوء تفاهم عمیقی است که باعث یه سری از گرفتاری ها و کشمکش ها و برچسبتنی هایی که به خصوص در چند سال اخیر شاهدش بودیم میشه. این نگرش خودش باید اصلاح بشه. خب من 5 دقیقه اولم فکر میکنم تمام شده و این بحث یا قسمت اولش رو میبندیم. خب حالا قسمت دومش، اگر این موجود ما یک موجود جنسی است در همه سنین از 0 سالگی تا انشالله بالای 90 سالگی، پس نیازهای در واقع تربیتی و آموزشی داره و حالا متولی این داستان کی هستش؟ بالاخره این نیاز رو کی باید به اصطلاح بهش پاسخ بده؟ خب یک مقدار به قدیم که برگردیم، معمولا وضعیتی بوده که طبیعت این نقش رو بازی می‌کرده. آنچه که فرض کنید در نظام‌های خیلی ساده زندگی روستایی و حالا عمدتاً کشاورزی و اینا بوده قبلترش که دیگه اگه زندگی کوچنشینی و شکارگری انسان بوده، حالا بعداً هم که زندگی روستایی و کشاورزی شده، ولی بخشی از این یادگیری‌ها رو حالا درست و غلط بالاخره داشته اون طبیعت خودش این کار رو انجام میداده. هنوزم ممکنه در بعضی از فرض کنید که جوامع دورافتاده روستایی در کشورهای مختلف همچی چیزی باشه، ولی خب با توجه به همون شرایطی که استادمون توضیح دادن، امروزه دیگه کمتر این نقش رو طبیعت مناسب بازی بکنه. خب وقتی یکم جلوتر میایم تو تاریخ بشر، کم کم والدین شروع کردن این نقش رو بازی کردن و البته از بیرون در واقع سیستم خانواده و والدین هم مراجعی کم کم در طول مثلا قرن گذشته شروع کردن وارد قضیه شدن. در جوامع غربی هم همینطور، در جوامع شرقی یا در واقع مثل ما هم همین داستان بوده. یعنی هم در کشور ما مثلا آموزش های بچه ها از حوزه والدین که خارج می شد می رفت در حوزه مکتب خونه ها و شاید روحانیون اتفاقا این نقش ها رو به عهده می گرفتن. حالا در قالب همون آموزش هایی که مثلا فرض کنید که برای نوجوان در خصوص تکالیفش می دادن یا مسائل شرعی می دادن، در جوامع غربی هم همینطور بوده. یعنی کلیسا این نقش رو به عهده گرفته بوده و به اصطلاح این آموزش ها اگر جایی بیرون از سیستم خانوادم ارائه می شده، در واقع توسط روحانیون داشته ارائه می شده. در بسیاری از کشورها با سامان گرفتن یه نظام آموزشی خاصی، کم کم نظام آموزشی بخشی از این مأموریت رو به عهده گرفته و الان میخوام به شما عرض بکنم که ما در شرایط فعلی کشور خودمون متاسفانه هیچ کدوم از اینها جایگاه درست خودش رو پیدا نکرده. یعنی الان اصلا معلوم نیست متولیه بالاخره تربیت جنسی بچه ما کی هستش. والدین که خودشون با توجه به همین تغییرات سریعی که اتفاق افتاده به لحاظ محیط و رسانه و بستر و زمینه کاملا احساس درماندگی میکنن، آیا بناس سیستم فرهنگی و مذهبی ما این به اصطلاح نقش رو ایفا بکنه؟ هنوز همچین مأموریتی من احساس نکردم که حس بکنن. شما الان چند تا چهره دانشگاهی که در این حوزه الان در خدمتشون هستیم، اینا استثناهای در واقع این سیستم هستن. نظام آموزشی ما که اصلاً برای خودش در این حوزه تکلیفی قائل نیست. حالا در مورد کودکان و دبستانیامون ممکنه فکر کنن که همون اشتباهی رایجی که آقا اصلا اینا هنوز موجود جنسی نیستن که بخواد نیاز به آموزش داشته باشن، ولی حتی در مورد میبینیم که مقطع نوجوانی هم بازم هیچ برنامه خاصی برای این حوزه وجود نداره. نظام آموزش عالیمون باز هم در این خصوص هیچ برنامه‌ای نداره. یک واحد یا مثلا تنظیم خانواده قبلا بوده، خب خیلی راحت میشد اسم این واحد رو حالا با توجه به این حساسیت هایی که رو بحث ملاحظات جمعیتی هست عوض کرد و به هر حال یه سری اطلاعات در این حوزه به اون کسایی که حداقل وارد فضای دانشگاه شدن ارائه داد. بنابراین الان این واحد هم تحت تجدید نظر قرار گرفته، متاسفانه حذف شد. البته بعد یه درس دیگه ای جایگزینش شده که خب حالا بعد ببینیم که اون برنامه درسی اون واحد و بعد نهایتا نحوه ارائهش و نحوه میزان اثر بخشیش، اینا دیگه بعد در آینده نچندان دور یعنی خیلی نزدیک اتفاقا مورد پایش و ارزشیابی قرار بگیره. مسئله دیگه ای که هست اینه که رسانه ملی ما هم در این خصوصش مأموریتی ظاهرا برای خودش در نظر نداره، بعضا هم که بالاخره از دست بعضی از رؤسای شبکه ها و یا تهیه کننده ها در میره و یه برنامه تولید میشه، اون وقت خیلی جالبه که به جای اینکه از طرف مراجع فرهنگی تقویت بشه، تشویق بشه، حالا اگر نقد دارن بهش اصلا نقد بشه، منصفانه نقد بشه، متاسفانه به شکل دستوری نامه میاد و برنامه تعطیل میشه. خب خیلی موردی این برنامه ها در صدا و سیما به شکل محدود ممکنه که وجود داشته باشه. و نظام آموزشی ما که اتفاقا خیلی جاها به شکل افراطی میخواد همه چیز آموزش رو در دست بگیره و خیلی وقتا حتی ممکنه که تو این حوزه به جور یه جوری رقیب والدین بشه، یعنی اون چیزایی که والدین میخوان به بچه ارائه کنن، نظام آموزشی ما حتی پاشو توی کفش میکنه و برعکس اون نظام ارزشی خانواده میخواد خودش تسلط این داستان رو به دست بگیره و اونجوری که دلش میخواد این بچه رو در واقع بپرورونه. باز اینجا تو این حوزه خیلی دست و دلباز شده و توپو میندازه تو زمین والدین و اصلا در این حوزه وارد نمیشه. هر وقتم که ما راجع به نیاز صحبت میکنیم اغلب خیلی سریع آخرش نیازه رو اگه بپذیرن میگن خیلی خوب، این بله ما میدونیم بالاخره بچه تربیت جنسی مناسب میخواد، ولی خب این کار والدینه، ما این وسط هیچ مسئولیتی نداریم. خیلی جالبه که در طول تاریخ تربیت جنسی اگر شما دقت بکنید میبینید در یه مقطعی سهم‌خواهی وجود داشته، یعنی هر سیستمی میخواسته بگه که این کار منه، سیستم آموزشی میخواسته بگه کار منه، کلیسا میخواسته بگه کار منه، فرض بفرمایید که یوژنتیکا میخواستن بگن کار من هستش، فرض کنید سوسیالیستا میخواستن بگن کار من هستش. میتونید به خصوص در تاریخ مثلا حدود 20 ساله اول قرن گذشته در آمریکا خیلی خوبه، بد نیست دوستانی که الان هستن در جمع ما و برای یه مطالعه داشته باشن که ببینید همه هم صدا شده بودن که به یه دلیلی انگار تربیت جنسی لازمه، اما هر کدوم هم از موضع خودشون و با انگیزه های خودشون و بعدم سهم‌خواهی داشتن تو این داستان. ما اینجا همین سهم‌خواهی رو هم نداریم، یعنی انگار یه مسئله عجیب و غریبی داریم که هیچ کی حاضر نیست حتی بهش نزدیک بشه یا مسئولیتش رو به عهده بگیره. درست هم هست برای اینکه خیلی چالشیه، قبلش باید خیلی فرهنگ سازی بشه، قبلش باید خیلی زمینه‌های آماده بشه تا آدما بتونن، یعنی حوزه های مختلف کاری بتونن بیان وارد این داستان بشن. به نظرم میاد که خلاصه تسلیم شدیم، گفتیم آقا این توپ رو هر کی میزنه تو زمین یکی دیگه آخرش همین توپ میفته تو زمین والدین، که الان میخوام به قسمت آخر بحثم حالا بریم سراغ والدین. خب حالا فرض کنیم که بالاخره ما یه رفع مسئولیتی از خودمون کردیم، بنده به عنوان حوزه سلامت مثلا نماینده از حوزه سلامت، دوستان دیگه‌ای که حضور دارن نماینده حوزه فرهنگی و دینی، اساتید مثلا روانشناسی که الان در خدمتشون هستیم، حالا فرض کنیم که ما همه این داستان رو محول کردیم به والده، به خصوص در حوزه بچه های مقدار کوچیکتر، پیش دبستانی و دبستانی. خب اینجا ما الان با چه وضعیتی مواجه هستیم؟ والدین ما، اولا من دلم میخواست که با پژوهش و عدد و رقم با شما صحبت کنم، ولی متاسفانه پژوهش های کافی برای این موضوع نداریم که من بتونم تعمیمش بدم به مردم ایران. حالا ما خیلی راحتی وقت از قول مردم حرف بزنیم، ولی من این اجازه رو به خودم نمیدم و خیلی دلم میخواست که بتونم با یک نتایج یک پیمایش ملی مثلا با شما در این مورد صحبت کنم، ولی مطالعات محدودی که اتفاق افتاده و بالاخره تجربه‌ای که مثلا بنده آقای دکتر نکاه به عنوان کلینیشن یا اساتید دیگه که حضور دارن به عنوان آدمایی که فعالن به لحاظ اجتماعی، تجربه هایی که وجود داره نشون میده که پدر مادرها یا غیر فعالن در این خصوص، یعنی اصلا توجهشون جلب نشده به اینکه همچین مشکلی وجود داره، و یا در یک طیف خیلی وسیعی پخش شدن. دو سر این طیف وسیع کجا هستش؟ یه جایش اونجایی هستش که اصلا معتقد هستن که نباید در این مورد هیچ تعاملی با بچه صورت بگیره. خب این باعث فرض کنید که بیداری جنسی میشه، این باعث میشه بچه ها کنجکاف بشن، این باعث میشه بچه ها برن به طرف یک کنش در واقع جنسی، در حالی که همه ما میدونیم به لحاظ ملاحظات تربیتی روانشناسی که همونطور که اول بحثم گفتم این بچه ها همین الان در هر سنی که تصورشون بکنید یک موجود جنسی هستن، و چه ما در این مورد باهاشون صحبت بکنیم و در واقع کنشی داشته باشیم چه نداشته باشیم، اونها در حال یادگیری هستن. اونور طیف والدینی هستن که ممکنه که فکر بکنن که اصلا دیگه لازم نیست همچین چیزی. این روزا بچه ها مثل برق خودشون به همه چی دسترسی دارن، همه چی رو متوجه میشن، همین که ما یکم مراقب باشیم این وقتی کاری دست خودشون ندن کافیست. اینم یک دیدگاه افراطی اونور طیف هستش که فکر میکنن اصلا دیگه پدر مادر لزومی نداره که بخوام وارد قضیه شن. اون پدر مادرایی که این وسط قرار میگیرن حالا دچار یک چالش مضاعفی هستن. اینکه ما میدونیم که باید یه مداخلاتی اتفاق بیفته، ما میدونیم که یه جنبه های تربیتی وجود داره، اما نمیتونیم، بلد نیستیم، خودمونم نمیدونیم چی درسته چی غلطه، خودمونم نمیدونیم بعد به بچه‌هامون چی بگیم چی نگیم. اینجاست که این والدین هم که الان توپ به این دست و دلبازانه ای افتاده تو زمینشون، احساس ناتوانی میکنن و نمیتونن بحث رو پیش ببرن. من وقتم تمام شد، عرض من فعلا تو این مقطع تمام شد.
خب خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، استفاده کردیم. آقای دکتر آزین توی بخش اول فرمایششون روی موجود جنسی بودن کودکان یه مقدار مانور دادن و بعد یک تاریخچه ای از آموزش کودکان رو بیان کردن که هی از یک نهادی، از یک عاملی، حالا بگیم از یک عاملی به یه عامل دیگه منتقل شده. بعد در خصوص آموزش جنسی فرمودن ما الان با یک ابهامی و به نوعی رفع مسئولیت از نهادهای مختلف مواجهیم. آموزش پرورش، آموزش عالی، رسانه ملی، مسئولیت افتاده گردن خانواده ها و خانواده ها هم خب یه عده‌شون که اکثراً که غیر فعالن، بعد اونایی هم که تازه توجه دارن به موضوع توی طیف گسترده‌ای هستن، از اونایی که کاملاً مقاومت دارن، میگن نباید این کارو بکنیم باعث بیداری جنسی زود هنگام میشه، تا اون سر طیف که میگن اصلا آقا لازم نیست، خود بچه‌ها دسترسی دارند. این مختصر برداشت بنده از فاز اول، در واقع گام اول نکات آگوتور عظیم بود. ایشالا گام دوم یه مقدار ناظر به انگاره‌های چالش خیز والدین هم بشن. آی دکتر عباسی، آی دکتر اسقری نکاح، اگر هر کدوم از حضرت شما بزرگواران که آمادگی داشته باشه، ما در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم
آی اسقری بفرمایید.
آی تو بفرمایید شما.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید، من استفاده می‌کنم.
پس ببخشید، ما بنامون بر این است که وقت عزیزانی که حضور پیدا کردن رو واقعا مغتنم میدونیم و از این بابت امتثال امر میکنم. چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه اساتید ارجمند و همراهان و بزرگوارانی که شرکت کننده هستن، من دارم تصویرم روشن میکنم ببینم که بله این حل بشه. خب الان داره اشتراک گذاری میشه. استفاده کردم از ارائه استاد ارجمندمون جناب آقای دکتر عظیم. آقای دکتر عظیم از پژوهشگران و اندیشه ورزان پیشکسوت این حوزه هستند، حوزه به ویژه سلامت جنسی، متخصص پزشکی اجتماعی هستند و دغدغه‌مند و صاحب ایده، و واقعا من برنامه‌های مختلفی که از ایشون دیدم توی این زمینه کمک کننده بوده و برای خود حقیقی هم قابل استفاده و استفاده کردم. آقای دکتر عباسی عزیزم همچنین صاحب تألیف و ارشد پژوهش و اندیشه ورزی در این زمینه هستن. برای خود من فرصت مغتنمی است از این بابت از جناب دکتر بوسلیکی و همکارانشون در پژوهشگاه اخلاق و معنویت بسیار سپاسگزارم. همین که فرصت گفتگو، فرصت تجارب ارشد آرا و اندیشه ورزی ها فراهم میشه، خود همین یک ضرورته که واقعا مخفول مانده. البته چندین ساله که گروه های مختلف و اندیشورزان مختلف به این رسیدن. ما در دانشگاه فردوسی مشهد هم در پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی کارگروه پژوهشی افافگرایی و تربیت جنسی رو داریم که دیروز فکر میکنم 32 جلسهش برگزار شد. از این بابت فعالیت های پراکنده شروع شده و به هر حال مایه مسئلته که این فعالیت ها ادامه پیدا کنه و عمق پیدا کنه و هر شبت که واقعا از همین جا هم میشود کمک گرفت برای به نوعی رفع چالش ها و نیازهای جامعه. برخی از مواردی که آقای دکتر آذین فرمودن کار منو خیلی راحت کرد که من از اینا بگذرم و هر شاید به این بپردازم. من ابتدا میخوام به خود انگاره تربیت جنسی اشاره بکنم. واقعا وقتی که ما میگیم انگاره، بذارید من زمان رو یادداشت کنم که کی تمام میکنم. البته شما من تذکر میدین من 35 که شروع کرده باشم باید 50 تمام کنم، درسته؟ تقریبا 50 رو تمام کنم. هر شبت که همکاران محترم اساتید ارجمندی که حاضر هستن بسیار در این زمینه تعامل کردن، میدونن که اصلا خود تربیت جنسی یه واژه‌ای هستش که خودش واقعا برای فهمش بایستی یه مقدار تعامل کرد. و به ویژه والدین، خود تربیت در عرض شود که ذهن والدین، در ذهن متخصص، در ذهن جامعه چیست، و وقتی این می نشیند کنار تربیت به عنوان تربیت جنسی، باز اون امر جنسی با اون عرض
آقای دکتر ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر اسفری نکاح ما صدا و تصویر شما رو از دست دادیم. نه زنگ کرد. تحمل میکنین اگر وصل نشد در خدمت های دکتر عباسی باشیم.
من فکر میکنم که تماس داشتن ایشون.
آره ممکنه که با موبایل وصل شدن تماس داشتن. بله یه مشکل فنی کوچیک ظاهرا با سایه دکتر پیش اومده، همین الان رفت میشه. ما یه چند ثانیه منتظر باشین. آرزم محضرتون که من تا آقای دکتر تشریف بیارن یه نکته ای رو به اشتراک بذارم، اونم اینه که ببینیم بحث سند 20C، حالا ما دوست داریم اساتید یه مقدار متمرکز بر این هم باشند که بالاخره یکی از الزامات عرصه بین الملل بوده واسه آموزش جنسی فرزندان و کودکان، که خب مشخصه که برخی از مفاد اون با فرهنگ ما یا فرهنگ دینی ما یا فرهنگ بومی ما سازگار نبوده و نیست. اینی که ما به جای اون چه تدبیری میخواییم بیاندیشیم و الان وضعیت چجوریه؟ آیا دارن یه عده عمل میکنن به این؟ چون یه حرف و حدیث هایی هست که تو برخی از مدارس آموزش پرورش و تو برخی از مهد کودک ها بدون اینکه اسمشو بیارن دارن به اون عمل میکنن. آیا این آسیبزا خواهد بود؟ آیا ما نسخه بدلی واسه اون داریم؟ برنامه‌مون چیه؟ والدین بالاخره به آموزش پرورش امیدوار باشن، خودشون شروع بکنن به کار و مواد آموزشی رو از کجا به دست بیارن؟ اصلا خود اینی که خانواده وارد این فضا بشه آیا فارغ از محتوا؟ اصل اینه که خانواده بخواد تو این زمینه ها اقدامی انجام بده اساسا آسیبزا خواهد بود نخواهد بود؟ آیا انگاره ها و تصویر والدین تو این زمینه درسته؟ این ترس هایی که دارن، دلنگرانی هایی که دارن درسته؟ تو مقام تزاحم چیکار باید بکنن؟ بالاخره از اون بر بچه هاشون تو معرض آسیب هایی هستن که هر روز آمار عجیب غریبی از درگیری جنسی کودکان، حالا چه تو معرض سوء استفاده واقع میشن یا اینی که خودشون درگیر میشن با بحث فضاهای پرن و از این قبیل. امیدوارم که اساتید محترم ناظر به هم انگاره ها و همینی که این انگاره ها رو چیکارش بکنیم، درسته غلطه و چه برخورد میشه باهاش کرد، هم انشاءالله مستاقی وارد بشن. خب ظاهرا مشکل فنی آقای دکتر اصغری نکا هم حل شده، ما در خدمت ایشون هستیم. آقای دکتر صدای بنده رو دارین شما؟ خب پس میخواییم ما واسه این که زمان رو از دست ندیم در خدمت آقای دکتر عباسی باشیم تا مشکل فنی حالا لپتاپ یا سیستمی که وصل شده بودن آقای دکتر از سر این نکاح رفت بشه. آقای دکتر عباسی در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همه دوستان و عزیزان گرامی که در جلسه حضور دارند. خب من داشتم گرم می شدم که از بیانات آقای دکتر اصغری هم استفاده کنم، از فرمایشات آقای دکتر آذین بهره‌مند شدم، خب نکات خیلی خوبی رو اشاره کردن. ما در خدمت آقای دکتر آذین بودیم در یک کمیته‌ای برای تدوین سند تربیت آموزش و سلامت جنسی کشور برای شورای عالی انقلاب فرهنگی که البته کلیات این سند در صحن شورا مطرح شد و کلیتش به تصویب رسید، حالا در ادامه نیاز به حک و اصلاح داشته. من خودم اطلاع ندارم که کار به کجا رسیده. خب برای این سند همونطور که آقای دکتر بوسعلیکی اشاره کردن زحمات زیادی کشیده شد برای تدوین پیشنویسش، اما خب جا داره که نسبت به عملیاتی شدن این سند در کشور توجه ویژه بشه و من که عضو اون کمیته بودم نمیدونم الان کار به کجا رسیده. این خودش واقعا جای سوال هست. یه چند باری هم پیگیری کردم شاید از آقای دکتر آذین بپرسم و ایشون پاسخ بدن که حالا این سندی که علی ظاهر برای تا سال 1403 رو شامل میشد که یک سری از اقدام عملهایی باید عملیاتی میشد کار به کجا رسیده و ایشون اطلاعات به من بدن. من چند باری پیگیری کردم. این سند جنبه های مختلف تربیت و آموزش و سلامت جنسی رو در مراحل مختلف رشد و تحول شامل میشد که اگر ما بخوایم کتاب این سند رو بنویسیم فکر میکنم که به خیلی از مسائل پاسخ داده میشه. یعنی این اجرایی شدن این سند نیاز به یک کتاب راهنما، یک کتاب عملیاتی هم داره. ای کاش بشه این سند پیگیری بشه که میتونه به جای اینکه ما دغدغمون پرداختن به نقایص و مغایرت های فرهنگی و دینی سند بی سی باشه میتونه دغدغمون رو معطوف بکنه و متمرکز بکنه در اجرای دقیق مفاد این سند. خب حالا تا اینکه آقای دکتر اصغری متصل بشن و از محضرشون استفاده بکنیم که این سلب توفیقی بود که حالا ارتباطی
آقای دکتر من استفاده میکنم وارد شدم و بفرمایید شما.
حالا آقای دکتر من چیزی نگفتم، یعنی مطرح نکردم، فقط اشاره به سند تربیت جنسی کردم. استفاده میکنیم از محضرتون.
بله نه بفرمایید، من بعد از شما خدمتتون هستم، عذرخواهی میکنم که این مشکل سخت افزاری پیش اومد.
من با کسب اجازه از شما مطالبم رو عرض خواهم کرد.
استفاده میکنم. خواهش
میکنم. منم سعی میکنم در 1:15 مطالب رو تمام کنم. من 3 مطلب همچون آقای دکتر آذین مطرح میکنم. مطلب اولم به عنوان بحث مقدمه‌ای هست. ببینیم نسبت به تربیت جنسی و ارتباطش با انگاره‌های والدین چه نکته‌ای مهمه. اون نکته‌ای که در تعریف تربیت جنسی مهم هست اینه که تربیت کنش‌های مختلف، جنبه‌های مختلف انسان رو در بر می‌گیره، هم از عملکردش، هم بینشش، آگاهی و هم گرایش و امیالش. خب با کنش، بینش و گرایش در گستره تربیت، دستگاه‌های مختلفی در بدن انسان درگیر هستند. یعنی آگاهی انسان، شناخت انسان، گرایش انسان، عملکرد انسان مرتبط با دستگاه‌هایی است که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده. از دستگاه